بسم الله الرحمن الرحیم. حلقه هنر، جلسه سوم، 25 اردیبهشت ماه سال 1392. ارائه مجموعه پوستر عاشورایی با نگاهی در خوشنویسی سنتی، اثر فاطمه مرتضایی.
به نام خدا. سلام، خیلی ممنونم به خاطر حضورتون در این جلسه. مجموعه‌ای که قرار امروز ارائه داده بشه مجموعه پوسترایی هستش که برای 10 روز محرم به سفارش خود هیئت طراحی شده. فقط اسلاید ها نمیده باقی میدیم. مؤلفه‌ای که تو کل پوسترها رعایت شده استفاده از خط و خوشنویسی هستش. اول یه توضیح کوتاهی من راجع به خط میدم و بعد میپردازیم به قضیه پوسترها. توی مطالعه خط دو بخش خیلی برام جالب، یکی انواع خطی بودش و یکی هم خطوط تفننی. خطوط کوفی به خاطر سادگی و در این حال مدرن بودنش خیلی بر من جالب بود. هم خطوط اولیه کوفی که برای کتابت قرآن استفاده می شد و هم خطوط انواعش که مغربی هم جزش بوده که دقیقا به خاطر این آزادی و روان بودن توی حرکات خیلی برام قابل توجه بود. به غیر از خطوط مغربی و کوفی اولیه، حالا این هم دقیقا یه دیتیلی هست از یه بخشی از کوفی مغربی. اینو میخواستم بهتون نشون بدم که کاملا خودش میتونه به عنوان یک اثر کامل مورد استفاده قرار بگیره. این ذوق خوشنویسی سنتی رو میخواستم بهتون نشون بدم. بعدی خطوط بنایی هستش. برعکس انواعی که کوفی داره که کاملا آزاد و حرکتهای روان داره، کوفی بنایی کاملا هندسی و ریاضی دونه و این قضیه هم خیلی واقعا قابل توجه هستش و به خاطر فضاهای مثبت و منفی که داره به عنوان یک اثر کاملا گرافیکی و تایپوگرافی میشه ازش استفاده کرد. بعد خطوط بعدی که خیلی دوست داشتم مطالعه هم تو این زمینه بیشتر باشه خطوط تفننی هستش. چه رخ میده خطوط تفننی؟ وقتی که خطات کاملا روی یک خط تسلط کامل داره، یک جور میاد شیرین کاری میکنه. یعنی وقتی روی تک تک خطوط مثل خط نصف یا سول کاملا استاد هست و تسلط داره، شروع میکنه به یه سری بازی کردن و به یه سری خلاقیت ها توی خط و نهایت نوآوری و خلاقیت خوشنویسی سنتی رو ما میتونیم توی این خطوط ببینیم. خطوط طغرا هستش. خطوط طغرا توی زمان سلجوقی توی ایران استفاده میشده و به عنوان یک امضا برای پادشاه ها و یک مهر سلطنتی استفاده میشده. حالا بعدها من میگم که دقیقا چی باعث شد که از خط طغرا توی پوسترام استفاده کنم، چه شباهتی. فقط این کوتاه ها براتون بگم، حالا تا بعد بریم سراغ پوسترها. خطوط بعدی آینه نگاری یا مصنع بوده، به معنی جفتی یا توامان بوده. به این صورت بوده که دو تا خط رو جوری باید می نوشتن که در قرینه کامل بوده و یه خط محوری تو وسطش بوده و تمام کلمات و حروف در یک سمت باید کاملا تکرار می شد در سمت دیگه، که آینه نگاری هم توی ایران بهش میگن آینه لی یا آینه نگاری. این هم یک نوع آینه نگاری میشه، ولی خط گلدار هم به خاطر استفاده تزئینی توی حروف به عنوان هم خط گلدار میشه. این شناخت یک اثر از خط گلدار و هم آینه نگاری. خط گلدار هم یه سبک تزئینی بوده که مخصوصا توی ایران خیلی مورد علاقه بوده. اینجوری بوده که یکی از انواع خط رو مثل نقش تعلیق یا حالا نقش یادبود می اومدن به صورت جلی و درشت می نوشتن و بعد توی تمام قد قلم و جایی که پهن میشه حروف میمدن یه سری صحنه هایی رو طراحی و نقاشی میکردن، مثل صحنه شکار یا یه سری تزیینات مثل گل و تزیینات دیگه توش استفاده میکردن. خط بعدی خط جانورنگاریه. خط جانورنگاری هم زینی صورتی که میمدن یه سری حروف و کلمات رو در قالب یک شکل استفاده میکردن، مثلا یک جانور یا گیاه یا حتی اندام انسان که اون موقع بهش انسان نگاری گفته میشه. این هم انواع خط جانورنگاریه. حالا یه نکته رو بگم اینه که هر نوع خطی رو مثل نفس سوز یا کوفی یا حتی تعلیق برای این خطوط استفاده می کردن. فقط یه نکته رو بگم، حالا چرا من توی کارهام از خط استفاده کردم و برای مؤلف شدن کارام، برای یکی شدن کارام چرا از خط استفاده کردم؟ دلیلش این بود که خط به خاطر ارزشی که توی هنرهای اسلامی داره، به واسطه عشقی که به قرآن دارن مسلمین و عشقی که به کتابت قرآن دارن، ارزش خیلی زیادی داره. یعنی بدون مطالعه خط وارد شدن به هنر اسلامی ناممکن هست. به خاطر همین من احساس کردم که بهترین راه شاید استفاده از خط و راحت ترین کار که برای اینکه من راحت بتونم منظورم رو نشون بدم توی پوسترهای مرحله. اولین پوستر برای روز حضرت مسلم زده شده. از خط کوفی بنایی استفاده کردم. خواستم اون صحنه از کوفه رو که وقتی مسلم رو محاصره کردن رو نشون دادم. چجوری نشون دادم؟ اومدم خود مسلم رو گذاشتم و یه سری حروف ناخوانه از خط بنایی رو در کنارش قرار دادم. یه جور انگار محاصره داشته. یه سری کلمات ناقص و حروف ناقص. این حصار مسلم رو میخواستم که این پوستر نشون بدم. من نمیدونم چقدر موفق بوده. پوستر بعدی از خط تفننی طغرا استفاده کردم. من احساس کردم خیلی این خط شبیه قنچه هست. برای حضرت علی اصغر استفاده کردم. و یه نکته‌ای که نگفتم راجع به خط طغرا اینه که خیلی شباهت داره به تیر و کمان. به خاطر همین بوده که پادشاه ها از این استفاده می کردن. خیلی شباهتی که به قنچه داشته استفاده کردن برای طراحی پوستر حضرت علی اصغر. پوستر حضرت عباس. یه جورایی خواستم جانورنگاری رو نشون بدم. یعنی یک سری حروف در قالب یک شکل. حالا اونها به عنوان جانور یا یک بخش از اندام انسان رو استفاده میکردم. ولی من اومدم در قالب علم یه سری حروف رو چیدمان کردم. برای پوستر بعدی تفلان حضرت زینب هستش. از آینه نگاری استفاده کردم. دو تفل بودن که همزمان با هم وارد صحنه عاشورا شدن. این جفتی بودن، مصنع بودن و توامان بودن رو میخواستم با خط آینه نگاری نشون دادم. پوستر حضرت قاسم هم دوباره اومدم از خط پوستر بنایی استفاده کردم. بنایی یه جورایی میخواستم که دیده اول مخاطبم رو بول بزنم. یعنی سایش میخواستم حضرت حسن باشه و یه طوری دیتیلایی رو حذف و اضافه کردن. یعنی راحت من میتونم این کارو توی خط بنایی انجام بدم توی سایش، جوری که توی دیده اول مخاطب این رو متوجه نشه. پوستر حضرت زینب از خط گلدار استفاده کردم. خواستم اون نقاشی قهوه‌خونه که وجود داشت رو دونه دونه دیتیل بشه توی قسمت های پهن خط. یه سری تزیینات استفاده کردم. پوستر حضرت لقیم، وقتی اسم حضرت لقیم میاد یاد اون مرسیه معروف و بوش و بوشگاره میافتم. به خاطر از خط کوفی اولیه استفاده کردم برای اسود زدن گوشواره. برای اینکه خیلی کاملا محسوس بشه دادم برام ساختن، یکی از دوستای جواهر سازم و یه سری افکت ها دادیم. و پوستر خود دو تا پوستر برای خود من طراحی کردم که دوتاشم عکاسی کردم. اینجا فقط حالا نخواستم از تفریونی استفاده کنم، از تکنیک عکاسی استفاده کردم. با سرعت پایین میخواستم اون حرکته و اون رها شدن و اوج گرفتن هور رو نشون بدم و احساس کردم این سرعت پایین عکاسی باعث میشه یه حالت ملکوتی هم ایجاد بشه. پوستر بعدی پوستر هور دوباره برای هور طراحی شده و اون جدا شدن هور رو میخواستم نشون بدم از قالب قبلیش. پوستر آخری هم پوستر دوجنا هست که از جانورنگاری استفاده کردم. اون صحنه از عاشورا رو میخواستم نشون بدم که دوجنا یالش رو آغشته میکنه با خون شهده کربلا و به سمت خیمگاه میده. حالا نمیدونم در چه حد موفق بوده یا نه. پوستر ها تموم شد.